الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح ويسألونك عن الروح عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. آیات قرآن کریم از اون جهت که خود قرآن منبع علوم اسلامی و الهی انسانی است، بعضی ها به منزله قانون اساسی هستند و جزء جوامع الکلم هستند، گرچه همه آیات از یک منظر این چنین هستند. اون آیاتی که روشن است جز جوامع الکلمه، اونها محور اصلی یه علم مستقلی هست. مثلا احل الله البیت تجارت انتراز، اوفو بالعقود، حرم الربا، اینها جز جوامع الکلمه هست. بحث درباره اینها به صرف بحث تفسیری کافی نیست. درباره اوفو بالعقود که آیا این برای اصل صحت است یا مفید لزوم است، عموم زمانی دارد یا عموم فردی دارد یا هر دو، و اگر فردی در حال خیار خارج شد بقیه شک کردیم به حکم خاص رو استصحاب کنیم یا به عموم ازمانی اوفو بالعقود تمسک کنیم، نسبت اوفو بالعقود با سایر ادله چیست، اینها یه علمی نیست، مطالب نیست که در ذیل آیه به عنوان تفسیر مطرح بشه. این اوفو بالعقود، تجارت انتراز، اهل الله به که آیا ناظر به سببن یا ناظر به مسبب، امضا هستن، تأسیسن، تأییدن، چیان، اینا یه علم جدایی میطلبد که بزرگان فقه اینها را محور اصلی خود قرار دادن و علم فقه را با این تأمین کردن. و همچنین آیه مبارکه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، آیا این پیامش براءت است؟ آیا اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی هر دو را میگیرد یا نه؟ آیا اصل است یا اماره؟ نسبتش به امارات دیگر چگونه است؟ نسبتش به اصول دیگر چگونه است؟ اینا یه علمی نیست که در تفسیر جا داشته باشه. بزرگان اصول این آیه را گرفتن و در اصول ازش بحث کردن به عنوان براءت نقلی در قبال قبه قابلا بیان که براءت عقلی است. همچنین در فن شریف علوم قرآنی انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون، این را بزرگانی که در علوم قرآن چیز نوشتن محور قرار دادن برای نزاهت قرآن از تحریف. یا لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، را محور قرار دادن برای معجزه بودن. که معجزه یعنی چی؟ فرق اعجاز با علوم غریبه چگونه است؟ یزیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و ریاضت ها و امثال ذلك، و چه ارتباطی بین معجزه و صدق دعوا از یک سو، صدق دعوت از سوی دیگر هست. انبیا هم دعوایی دارند که ما پیامبریم، هم دعوتی دارند به معارف دین. اینها را میخوان با معجزه حل کنند. چه تلازمی بین اعجاز و صدق دعوا از یک سو، بین اعجاز و صدق دعوت از سوی دیگر؟ اینا رو برای علوم قرآنی ذخیره کردن. و همچنین اون که در سوره مبارکه طور و قمر و امثال ذالک آمد است که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، این قانون علیت است، اثبات اینکه جهان مبدعی دارد، انسان مبدعی دارد. این را حکما گرفتن و متکلمین در باره او بحث کردن. این یسالونک عن روح و آیات دیگری که مربوطی به روح است، مقدار کمی در تفسیر از اونها سخن به میان می آید، اما بحث کافی و شافیش را حکمت و کلام به دارم که روح چیست، مجرد است یا نه، و کمک سایر ادله عقلی و نقلی ای رو تعیین میکنم. اینه که جناب آلوسی در تفسیرش نقل کرده است که در باری روح هزار قول مطرح شده است، ناظر به همینه، گرچه ذات اقدس اله مهمترین معلوم و معروف عالم است، ولی ابتلای بشر به خودشناسی بیش از ابتلای بشر به جهانشناسی است. لذا آرای شرق و غرب، آرای اهل کتاب، آرای موحدان، آرای شیعه و سنی و سایر فرق به نهرحل درباره این زیاده ایشون میگوید هزار قول درباره روح است که روح چیست. بنابراین مقدار کمی که بحث شده است بحث تفسیر وابسته بود، بحث های مبسوط دیگری به فن خاص راجب شد. چون که در سوره مبارک مائده ما وقتی به اوفو بالعقود رسیدیم دیگه اون بحث های عمیق فقهی را که اینجا نمیشه مطرح کرد، یا در سوره مبارک طه بخواست خدا وقتی به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رسیدیم، دیگه بحث های عمیق اصولی براءت عقلی و نقلی را که نمیشه طرح کرد. جریان روح همین است. ولی اگر کسی خواست پژوهشی داشته باشه، پایان نامه‌ای داشته باشه، این چند تا کتاب، یعنی بعد از تفسیر المیزان این تفسیر آلوسی مبسوطاً بحث کرده است، تفسیر فخر رازی مبسوطاً بحث کرده است، یعنی بحث‌های عقلی و نقلی را در ذیل این آیه مطرح کردن. شما اگر این چاپ‌های قدیمی تفسیر فخر رازی را ببینید، این اگر بخواهد به صورت وزیری چاپ بشه شاید بیش از 30 صفحه باشه. تفسیر آلوسی را که رحلی است اگر بررسی کنید، او مگر بخواد به صورت وزیری چاپ بشه اونم در حدود 25 صفحه است، جمعاً 50-60 صفحه مطلبی این دو بزرگوار ارائه کردن. ولی مستحضری که تفکر اینها تفکر اهل سنت است که اون تفکر عقلی آمیخته با برکت اهل بیت رو ندارد، این گوشه ای از اطلاعات است. یکی از مطالبی که در تفسیر آلوسی آمده اینه که آیا ارواح با یکدیگر ملاقات دارند یا ندارند. البته این تو بحث‌های روایی ما هم هست، آیا بعد از موت با هم ملاقات دارند یا نه، آیا در خواب و در منام با یکدیگر ملاقات دارند یا نه. اونا که خواب را آشفته میپندارند و فقط تخیلات است، اونها بحثی ندارند. اما کسانی که برای رؤیای صادق فضیلت قائلند، اینا در این زمینه بحث کردند که آیا ارواح در عالم خواب با هم ارتباطی دارند یا ندارند. بخشی از قصه ها و داستان های جالب را همین آلوسی در تفسیرش نقل میکند که کسی بعد از خواب نما کرده که من بدهکار بودم، فرونجا مال هست بگیرید بدید. از این قصه ها را هم نقل کرده است که کم و بیش قابل اعتماد هست، البته سند عقلی نخواهد بود. مطلب دیگری که ایشون نقل کردن این است که آیا یک روح می تواند در دو بدن تعلق بگیرد یا نه، و اون چرا که حکما گفتن اگه یک روح دارای دو بدن باشد، هر چرا این فهمید او باید بفهمد و تالی باطل فل مقدم و مثلو، این برهان را آلوسی نقض میکند. میگد اگر یکی در شرق عالم بود، دیگری در غرب عالم بود، از یک دیگه با خبر نبودن، هر چرا او میدونه برای اینم میدونه، منتها اینا نمیدونن که ما یک روحیم در دو بدن، نمیدونن تعلق یک روح به دو بدن چه میشه، آیا این مستحیل است یا نه. اگر قائل شدیم به جسمانیت الحدوث، به روحانیت البقا، اونگاه خوب میشود فتوا داد که چنین کاری محال است، چه اینکه تناسخ ارواح هم محال است. یک روح بعد از بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر، چون مستحضری در جریان معاد ادله‌ای که برای ضرورت معاد اقامه شده است این است که خدا حکیم است، خدا عادل است و ظلم‌های فراوانی در عالم اتفاق می افتد و ظالم‌ها به کیفرشون نمی رسند، مظلوم‌ها پاداش نمی بینند. یا عالمی باید باشد که به مظلوم‌ها و به وارسته‌ها پاداش بدن، به ظالمان کیفر بدن. اگر هر دو از بین بروند معناش این است که متقی و طاغی یکسانند. افنجعل المسلمین کالمجرمین، این چنین نیست، چون اگر هر دو معدوم بشن سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این گونه از آیات ثابت میکند که جزا هست، کیفر هست یقینا، چون که برهانی که حد وسط او حکمت است یک، برهانی که حد وسط او عدل الهی است دو، خدا حکیم است، حکیم پاداش میدهد، خدا عادل است، عادل جزا میدهد. این براهین همشون حق هست. اینا ثابت میکنن که یک نشئه هست، پاداش هست، کیفر هست و مانند اون. تناسخی ها همین حرفا رو قبول دارن، خدا هست، حکیم هست، عادل هست، پاداش هست، کیفر هست، اما همین روح دوباره بر میگرده به بدن کیفر میبینه. تا ما استحاله تناسخ را ثابت نکنیم کمبود اون ادله تأمین نمیشه. مگر تناسخی حکمت را قائل نیست، عدل را قائل نیست، جزا را قائل نیست، کیفر را قائل نیست، همه اینها را قائل است. منتها میگوید وقتی که این تبهکار مرد روحش تعلق میگیرد به بدن دیگری، این مدتها در عذاب علیم هست، یا فقر است، یا فلاکت است، یا مرض است، یا زندان است، یا تبعید است، یا زنجیر است، تا اینکه تطهیر بشه. بعضی ها نمیدونن که چرا مرتب همه حوادث تلخ علیه این هاست. اینا روحشون قبلا بود و آسیب دید. این سخن بین الغی را حکمت باد باطل کند. در حکمت متعالیه اونجا ثابت شد به برهان که روح میوه بدنه. هر درختی میوه خاص خودشو دارد، نمیشه میوه درخت قبلی را که درخت قبلی پوسیده شد و از بین رفت اون میوه را بیارن به این شاخه بچسبانن بشه میوه این. روح آن است که از خود بدن نشأت بگیرد. فمو ثم انشأناه خلقا آخر. اگر روح میوه تن است و اگر اون باغبانی که والله انبتکم من الارض نباتا طرز این گیاهان بدنی را می رویاند که میوه میدهد، دیگه میوه دیگری که به این شاخه وصل نمی شود. که حکمت متعالیه مانند سایر حکم منتها به طریق اولا استحاله تناسخ را ثابت میکند، اونگاه ادله نقلی که استحاله تناسخ و بطلان تناسخ را ثابت میکند میشه مؤید این دلیل عقلی. وقتی تناسخ باطل شد معلوم میشود که دنیا داره جزا نیست، جزا داره مربوط به معاد. این قالب مثالی در برزخ دیگه، همین که انسان تو عالم رؤیا میبیند. این روایت را چندین بار تو همینجا نقل کردیم و شما هم حضور داشتی. مرحوم کلینی رضی الله تعالی علیه در همون جلد هشتم کافی این روایت نقل میکند. مرحوم فیض رضی الله علیه یه روایت دیگری را همراه این روایت تو وافی نقل میکند که این کافی را آوردیم، جلد هشت کافی را آوردیم، روایت از روی کتاب خوندیم. اون روایت این است که حضرت فرمود بشر اولی خواب میخوابید ولی خواب نمیدید، یعنی رؤیا نداشت. انبیا اونها رو دعوت میکردن به تا توحید و معاد و احکام فقهی و عبادی اونا نمیپذیرفتن. انبیا که بشیر و نذیر بودن میگفتن اگر بپذیری بعد از مرگ، در روح ریحانی، نپذیری در حفرت من حفر نیرانی. انکار اینها بیشتر میشد، میگفتن به این کسی که مرد که بر نمیگردد و نمیپذیرفتن. تا اینکه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد. اینها وقتی میخوابیدن در عالم رؤیا چیزها رو میدیدن، متوجه نبودن که اینا چیه. بعد به انبیاشون میگفتن اینا چی که ما تو عالم خواب میبینیم؟ اونا میفرمودن به این که اینا که شما میبینید نمونه اون حرفاست که ما میزنیم. ما که میگیم بعد از مرگ خبری هست، از این خبر هاست. شما توقع نداشته باشید که مرده هایتون امواتون از قبرستان در بیان تو کوچه پس کوچه آسیب ببینن. یه عالم دیگری است، نمونش همینه. این مال عالم مثال است. تا در عالم قیامت ذات اقدس اله دوباره اون عبدان رو زنده کند، ولی این عالم مثال مربوط به اونه. به هر تقدیر وجود مبارک حضرت اونا رو فرمود که این انبیا از همین راهه. خب ما تا تناسخ را بیان القی نکنیم، هر دلیل اقامه کنیم که عدل هست، حکمت هست، جزا هست، پاداش هست، تناسخی هم قبول داره، باید از راه دیگر است. این هم جزء مطالبی است که از آیات قرآن گرفتن که دنیا نمیتواند عالم جزا باشد. دنیا عالم مسئولیت و تکلیف است، یه عالم دیگریه. بنابراین ما یه سلسله کلام داریم، حکمت داریم، فقه داریم، اصول داریم. هر کدام از اینا یکی از این جوامع الکلم را گرفتن و علم خودشون را تأمین کردن. علوم قرآنی هم همینطوره و تفسیر موضوعی هم همینطوره، منتها تفسیر ترتیبی به مقداری که سهم تفسیر ترتیبی در بین علوم مونده است باید بحث بشه، وگرنه تفسیر موضوعی جایگاه خاص خودش داره، علوم قرآنی جایگاه خاص خودشون داره. همه این هم از قرآن گرفته شده. فقه و اصول و حکمت و کلام هم جایگاه خاص خودشون دارن، چون هر کدام یه آیه رو گرفتن درباره او بحث کردن. و عقل و روایت هم برای کشف پیام این قرآن سودمندن. اینا حرفی برای گفتن ندارن، مثل که چراغ هیچ حرفی ندارد. عقل مصباح و شریعه است، نه مفتاح و شریعه یا میزان و شریعه. معاذ الله، عقل مصباح و شریعه است، چراغ که هیچ حرفی از خود ندارد، فقط نشون میدهد کجا راه است، کجا چاه، کجا امر است، کجا نهی، کجا دستور است، کجا پرهیز به ماننده. خب بله، این هم یکی از اون بحث‌هایی است که در علوم قرآنی باید مطرح بشه به عنوان تمثل. شیطان گاهی متمثل میشه، گاهی خود شخص واقعا شیطان میشه. اون روایت نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه چهار نهج البلاغه است، فرمود بعضی ها طرزی میشون که شیطان در درون اونها نفوذ میکنه، وقتی وارد قلبشون شد آشیانه درست میکنه، بعد که لانه درست کرد تخم گذاری میکنه، بعد جوجه در میاره، بازه و فرق دب و درجه و فضای قلب او را شیطان میگیره، وقت نظره به اعیانهم و نطقه به السنتهم، که بحثش هم در همین بحث تفسیری یه روز گذشت. اونا واقعا میشن شیطان، چون که یه دم واقعا میشن فرشته با حفظ انسانیت، چون در طول همه. خب بله، میشه تناسخ و مستحیل دیگه، چون روح آن است که محصول بدن باشه. مثل که ما بگیم این سیب را از این درخت بچینم بچسبونم به اون درخت، دیگه میوه اون درخت نمیشه. روح میوه بدن است. همون ثم انشأناه خلقا آخر، نه اعتیناه شیئا آخر، نه اینکه ما به این بدن چیز دیگر دادیم تا احتمال تناسخ مطرح بشه، نه همون را چیز دیگر کردیم، یه وقت است که فرماید ثم اعتیناه خلقا آخر شیئا آخر، ممکنه کسی احتمال تناسخ بده، اما وقتی فرمود ثم انشأناه خلقا آخر یعنی ما همون را چیز دیگر کردیم. مثل اینکه درخت را الان این هسته گردو، حبه گردو، این خب یه جرم کوتاهی است که مشاخه ها و ساقه ها را در خود بالقوه داره، یه مقدار که آب بش برسه، هوا بش برسه، خاک بش برسه، نور بش برسه به مانند آن، همین را ذات اقدس اله شکوفا میکند، چیز دیگر میکند. بله، این هم مفسر اون نفختو میتواند باشد، چون فرمود همو را ما چیز دیگر کردیم. این نفختو فیه که نمیگوید که من روح دیگری را به او دادم، که از روح خودم بهش دادم، این هم برای بطلان تناسخ کافی است. لکن آیه سوره مبارکه مؤمنون که انشاءالله در پیش داریم، او به صورت شفافتر بیان میکند که ما همین را به صورت چیز دیگر در آوردیم. امام رازی میگوید به این که تعجب در اینه که این همه معارف قرآنی از یک سو، این همه معارف روایی از سوی دیگر از محضر و منظر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، معذالک برخی ها میگویند به این که توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو لا یعلم الروح، پیامبر مرد معاذ الله نمیدانست حقیقت روح چیه. ایشون میگه هازا من العجائب، سر این گونه تنزل ها قبلا هم به عرضتون رسید، برای اینکه سقیفه را توجیه کنند تا افرادی به جای او بنشینند. اون که میگوید لولا علیون لهلک دو چند بار میگوید، بگوین که یه همچه آدمی هم میتواند جای او بنشیند، برای اینکه او هم خیلی چیزا رو نمیدونست معاذ الله. بر تقدیر فخر رازی میگوید هازا من العجائب. حالا انشاءالله رحمان آیات قرآن، اگه کسی خواست تفسیر موضوعی بحث کند راه دیگه دارد، و اگر خواست بحث فلسفی و کلامی کندم راه دیگه دارد. این مقداری که گذشت انشاءالله این برای بحث تفسیری کافیه. حالا انشاءالله رحمان وقتی با آیه سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم، که ظاهر رو شوا صریح آیه این است که ما همین را چیزی دیگر کردیم، همون این نطفه بود، جعلنا علقه، بعد جعلناه مزغه، بعد جعلناه جنین، ثم بعد جعلناه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخره، او را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه از جای دیگر روی روح رو به این چسبوندیم، مثل که میوه درخت قبل بعدی رو چسبوندیم به این، اینکه روح این نمیتونه باشه. خب چرا ادله تناسخ که مستحیل است؟ اون تناسخ ملکوتی را همه حکما گفتن که ما ملت الا بالتناسخ فیها قدم راسخ، هیچ ملتی نیست مگر اینکه تناسخ را امضا کرده است، منتها تناسخ ملکوتی نه ملکی. تناسخ ملکوتی این است که روح یکی، بدن یکی، تحول و تطور دوتا، همین شخص با حفظ وحدت روح و هویت میشه حیوان، این میشه تناسخ ملکوتی. این که در ذیل آیه به فتحت السماء و فتأتون افواج آمده که عده‌ای به صورت‌های گوناگون در میان، بعضی به صورت مورن، بعضی به صورت خنزیرن، بعضی به صورت کذا و کذا، این تناسخ ملکوتی است، یعنی همین شخص با همین بدن و هویت میشه مور، نه این که روح مور به بدن او تعلق بگیرد یا روح او به بدن مور تعلق بگیرد. تناسخ ملکی که محال است آن است که روح از این بدن مفارقت کند بشود روح بدن دیگر، این میشه تناسخ ملکی که محال است. اما تناسخ ملکوتی که ظهور باطن هست، این شخص تما مور صفت بود، همین شخص برابر صفت مور بودنش در قیامت محشور می شود. این انسانون و نملتون که می فهمد مور شده است، وگرنه مور بشه که عذاب نیست، مور در عرض انسان. به هر تقدیر اگر چنون چه این آیه و سایر آیات می تواند مطالب فراوانی را ارائه کند، سخن فخر رازی درست است که گفت هازا من العجائب، که بگوید معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی دانست که این روح مثلا مجرد است یا مادی است و امثال ذلک. حالا اون چه که در پیش داریم به خواست خدا مطلبی است باز مربوط به وحی قرآنی. یه سوال این بود که اینایی که در برزخن وقتی وارد صحنه قیامت شدن میگن لبسنا یوما او بعض یوم، حالا اونا که به اونا خوش گذشته است اینا میتوانن بگوین ما مدت کمی موندیم، اما اونا که در عذاب بودن چگونه میتوانن بگوین ما در مدت کمی بودیم؟ برای اینکه عذاب با سختی همراه است. اونه که در حفرت من حفر نیران است، او باید کاملا صحنه را درک کند. حالا انشاءالله وقتی به سوره بارک مؤمنون رسیدیم آیه 112 و بعد این است: قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قال لبستنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. با اینکه اون سائل جواب را در دهن اینها گذاشت، اینها باز متوجه نشدن. سوال میکنه چند سال موندی؟ کم لبستم فی الارض عدد سنین. اینا میگن نه ما یه روز یا نصف روز موندیم. حالا این ناظر به آن است که اینها تقریبا بین خواب و بیداری هم، لذا قرآن از اونها به رقود یاد میکند نظیر اصحاب کهف. اینا که وقتی بیدار شدن از صحنه در صحنه برزخ وارد صحنه قیامت میشن، میگن من بعثنا من مرقدنا. این رخت خواب رو میگن مرقد، آدم میخوابه دیگه. رقود یعنی خواب. و تحسبهم ایغازن و هم رقود، تو خیال میکنی اینا بیدارن ولی نه خوابن. مرقد یعنی خوابگاه. من بعثنا من مرقدنا، برزخ به منزله خواب است، بیداری محض ابد در قیامت است. آدم میلیون ها سال بیداره، هیچ خوابی هم ندارد. نه تنها مرگ ندارد، خوابم ندارد. اون عالمی که بیداری محض است و اون عالمی که هیچ خواب نیست و اون عالمی که ابد هست، نیم خواب ها وقتی وارد اون صحنه میشن، گرچه ساریان متمادی تو برزخ در این حالت بودن، وقتی وارد اون صحنه میشن این رو نسبت به اون صحنه کم میبینن، میگن یه روز یا نصف روز. لکن اون مجیب حقیقی در جواب میگوید که قال ان لبستم الا قلیلا، شما مدت کمی اون تو موندید. این کم نسبت به ابده. وقتی آدم وارد صحنه قیامت میشه ببینه که یه عالم ابدی در پیش دارد. خب اینم ماره اون. اما اینکه فرق بین نفس و روح چیه؟ بعضی گفتن نفس و روح، البته اینا مترادف نیستن، حالتهای گوناگونی که برای نفس پیش می آید اصطلاحات خاص خودشو داره. ولی بعضی ها خواستن بگوین اونطوری که ظاهرا آلوسی نقل کرده که اگر روح همین نفس ترقی بکنه، صیقلی پیدا کنه، شفاف بشه، به ذکر و فکر و شکر میشه روح. حالا دیگه اصطلاحی است که ایشون نقل میکردن، خیلی هم ما در این زمینه بحثی نمی کنیم که آیا این سخن باطل است یا نه. یکی از حرفای دیگری که آروسی دارد این است که آیا روح میمیرد یا نه. اینا گفتن روح همون نفس است، و چون در قرآن آمده کل نفس ذائقه الموت، پس روح میمیره. غافل از این که این آیه میگوید هر نفس ذائقه موت است، مرگ را میمیراند نه بمیرد. این از معارف برین قرآن کریمه. انسان است که مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. آیه که نفرمود کل نفسین یذوق حل موت، فرمود کل نفسین ذائقه الموت، هر ذائقی مذوق را هضم میکند، نه به عکس. اگر کسی یک قدح آب یا شربت یا چای را نوشید، اون ذائق این مذوق را هضم میکند، در خیشتن خیش فرو میبرد، نه خود تسلیم او بشود. ما مرگ را میمیرانیم و دیگر مرگی نیست و برای ابد زنده ایم. ما این تحول و دگرگونی و امثال ذالک را هضم میکنیم و برای ابد میمانیم و هیچ حادثه‌ای به سراغ ما نخواهد آمد. شما این تحول را میچشید، از این صحنه متحول میشید، میرید جای دیگه. مواظب باشید که نمی پوسید، از پوست به در می آیی. خب آدم وقتی قرآن بگوید شما با مردن نمی پوسید، از پوست به در می آیی، شما این تحول را هضم می کنید، نه خودتون هضم بشید. این از برترین معارف است. اونا که خیال می کردن مرگ افیونه، بعد می فهمن نخیر، به یاد مرگ بودن باعث پویایی است. برای اینکه وقتی انسان مرد، اولین چیزی که سوال میکنن میگن چه کار کردی برای مردم، چه کار کردی برای خودت. هیچ قدمی از قدم انسان بر نمیدارد مگر اینکه میگن چی آوردی. خب اون که بیکار است و میگه من بازنشستم و تسبیح دست میگیره و بره مسجد، اون مرگ رو فراموش کرده، اصلا نمیدونه الموت ما هوه. چون مرگ به معنای تحول است و ما مرگ را میمیرانیم و اولین چیزی که از ما سوال میکنن میگن چی آوردی، بنابراین بازنشستگی دیگه در اسلام معنی ندارد. انسان در هر رشته ای اگه اهل علم است، تا زنده است با قلم و علم کار داشته باشد. حالا در جوانی 8 ساعت، در سالمندی 2 ساعت، 1 ساعت با فکر و ذکر این کار را ادامه بدهد. مگه کسی میتونه بگه من حال پیرمردم بازنشستم؟ این جناب آروسی و امثال آروسی گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل. این حرفای نیست که اونا متوجه بشن. اینا خیال کردن انسان میمیره، مثل یه آدم عادی. وقتی که شما تو این مجالس مرگ و مجالس خط میبینید، یه کسی که مختصر اطلاعی داره وقتی میخواد سخنرانی کنه یا موعظه کنه، می کل نفس ذائقه الموت، هر کسی بالاخره نابود میشه. در حالی که آیه میگه هر کسی مرگ را نابود میکند، نه هر کسی نابود بشه. و از ابدیت ما خبر داد. این آلوسی هم فکر کرده که انسان با مردن نابود میشه. خب بله دیگه، همینطوره اونجا هم همینطوره. اگر چون چه عذاب قیامت انسان رو از پا در بیاره که اینا راحت میشن، اینها ای رو باید هضم بکنن در خودشون. اینا تمنا میکنن، تمنی اونها از فرشته جهنم سلام الله علیه است بگن یا مالک لیقضی علینا ربک، از خدایت بخواه که جان ما رو بگیره. ما هر روز باید این غذای تلخ رو بخوریم. نه، از ذوق، از مذوق رو باید دید، نه کلمه ذوق باعث تمام شدنه. اونجا این عذاب است، اونجا که نگفت. یه هر روز بهش میگن، هر روز بهش میگن که ذوق انک انت العزیز الکریم. اینو چشیدی؟ از بین میبره، هضم میکنه. یه عذاب جدید است. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر روز عذاب جدیده. اون عزا اون قدح تلخ را میخورد و میسوزد، دوباره تلخ، دوباره تلخ، دوباره تلخ، هر ذائقی مذوق را از پادر میاره، این عذاب تموم شد. اما کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، لیذوق را برای همون جمله مفید استمرار ذکر کردن. یه عده خیلی با اونها کار ندارن. مرحوم مفید رضوان الله برابر این تو برزخ فتوا داده است که افراد دو قسمت، یه عده با اونها کار دارن مثل کافر محض و مؤمن بحث، یه عده یلها انهم، یلها انهم نه یعنی اصلا کار با اونها نداره، اون کار رسمی و کار شدید را با اونها ندارن. خب حالا برسیم به بحث آیه که امروز تلاوت شده است. فرمود قبل از جریان روح سخن از قرآن بود که فرمود و نزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بعدش هم که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا، که مربوط به قرآنه، دوباره فرمود یعنی آیه 86 ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، که اینم مربوط به قرآنه. برخی ها خواستن بگوین چون آیات قبل مربوط به قرآن است و این لئن شئنا و آیه بعد راجع به قرآن است، این روحی که یسألونک عن الروح گفتن روح وحی قرآنی است، که این یکی از اقوال چهارگانه بود که در مسئله قبلی اشاره شد. حالا در اینجا ذات اقدس اله با الله به قسم می‌فرماید ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، این یه هشدار است به وجود بارک پیامبر. قبلا فرمود به این که آیه 73 بعد که قبلا بحثش گذشت این بود و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، پیامبر مواظب باش، اینا گذشته از دسیسه های نظامی، دسیسه های اقتصادی و محاصره اقتصادی و در شعب ابی طالب گرفتارتون کردن، گذشته از اونهای دسیسه فرنگی هم دارن، پشت سر هم تو را در فشار قرار میدن، یا تهدید یا تطمیم که از تو یه فتوایی بگیرن. بالاخره تو بگی معاذ الله خدا چنین گفته، تو بگی قرآن چنین است، تو بگی وحی این چنین آمده، یه چیزی ازت بگیرن معاذ الله. اگر این کار را کردی لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، اومد اون تسبیح تلخ رفتاری بود که بحثش قبلا گذاشت. الان هم اینجا دارد که ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ما این وحی قرآنی که برای تو فرستادیم برابر اون چی که در پایان سوره مبارکه شورا آیه 52 آمده است و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که در باره قرآن است، فرمود اگر چون چه ما بخواهیم این روح قرآنی، وحی قرآنی، علوم قرآنی ازت میگیری. خدا اینا کرده اگر گرفتار توطئه اینا بشی، اینا پشت سر هم میخوان از تو چیزی بگیرن. تو اون چرا شنیدی بگو. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، بعد از تو هم کاری ساخته نیست، تو چیکار میتونی بکنی؟ ما دادی، ما ازت میگیری و تو نه خودت میتونی دفاع کنی نه وکیل مدافع داری. ثم لا تجدو لک به علینا وکیلا، وکیل مدافعی نداری که بیادی، ما دادیم میگیریم. این یک هشداری است نسبت به حوزه ها و جوامع انسانی و اسلامی، که اگر خدا اینا کرده نسبت به قرآن کریم به مهر بودید، ما این علوم قرآنی و معارف قرآنی را از شما میگیریم. وقتی گرفتیم از شما کاری ساخته نیست. حالا اذان میگن دیگه، بیش از این تسلیم. الحمدلله رب العالمین.